شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از استرالیا تماس میگیرم. 36 سالم هست و حدود 7 ساله که ازدواج کردم. همسرم هم همسن خودمه و فقط 40 روز من فرق میکنه، فاصله سنی داره و از من بزرگتره. ما چند سال اول زندگی رابطمون خیلی خوب بود، یعنی الانش هم مردم مثلا همسن میکنم خیلی خیلی خوبی هستیم، چون نقاط مشترک خیلی زیادی داریم و همسرم ویژگی های مثبت خیلی زیاد داره و کلا جنبه های زیادی از زندگیمون که دو تایمون ازش راضی هستیم. دو تایمون داریم پی اچ دی میکنیم توی استرالیا، ایشون البته یه پی اچ دی دیگه توی ایران تموم کردن، اونجا خب چون میخواستیم که از طرف تحصیل از ایران خارج بشیم، دو تایمون یه پی اچ دی دیگه اینجا شروع کردیم که البته خب همون بورس گرفتیم و اومدیم اینجا. پروسه بورس گرفتن یه 6 سال تقریبا طول کشید و تمام این مراحل رو من انجام دادم و من اقدام کردم. الان برای چیز مثبت خوبی که تو زندگی ما هست، یه چیزایی هم هست که باعث شده این چند سال اخیر، فکر کنم یه 2 سال اخیر، خیلی در زندگی ما کلش ایجاد بشه و کلا روابطمون خیلی بد شده و طوری شده که چندین بار برای طلاق اقدام کردیم. اونجا خب بازم دوباره برگشتیم چون که دوتایمون هم دیگه هم دوست داریم، یعنی از اولم بعد از 6-7 سال آشنایی با هم ازدواج کردیم و طوری بود که آشنایمون یعنی برسید که کاملا شناخت زیادی که از هم پیدا کرده بودیم بود. اونجا خب یه سری مسائل در چند سال اخیر زندگیمو پیدا شد، مثل مسئله بچه دار شدن که من چون هدفم این بود که حتما از ایران بیام و درسمو ادامه بدم، دکترا داشته باشم و اینجا بخوام مثلا زندگی کنم، این مسئله بچه دار شدن رو اصلا برای خودم از نظر روحی و فکری جسمی اصلا آمادگیشو نداشتم. ایشون خب این قضیه خیلی براشون مهم بود و فکر می‌کردن که خیلی دیر شده و داره با بچه‌اش اختلاف سنیش خیلی داره زیاد میشه. این مسئله بود که مرتب همش پرسه.
نه بذار من یه سوال بکنم. ببینید عزیز، اولا دو تا نکته. یکی شما چه مدتی استرالیایید؟
من تقریبا داریم که 1 سال.
ما 1 سال استرالیا. خب دومین مسئله این است که شمایی که این همه خوب همدیگر رو میشناختید، من فکر کنم 3 تا یا حد اکثر 5 تا موضوع اصلی و اساسی که افراد که فرصتی دارن همدیگر رو بشناسن با هم صحبت کنن راجع به بچه است. اونجا به این تفاوت عقیده و تصمیمتون نرسیده بودید که خب من میخوام این کارا رو بکنم پس موضوع بچه منتفی است و ایشون از اون خبر نداشتن، بعدن خبر شدن؟
بله. راستش مثلا این بود که اصلا مراجع بچه صحبت نمی کنم، خب یه چیزی بود که دیگه مشخص و بالاخره هر زندگی می خواد بچه را منطقه بسشتیم که ما از نظر مالی که دوتاییمون دانشجو بودیم، از نظر مالی
نه من نمیگم چرا عزیز، نه صبر کنید عزیز، نه بذارید، چون اصلا من تعجب کردم از پاسخ شما، شاید سوالم هم درست نبوده. حرفم این است که شمایی که این همه همدیگر میشناختید نمیدونستید که شما میخواید درس بخونید، بچه نمیخواید، ایشون بچه میخواد، پس باید ایشون صبر کنه؟
ایشون هم اینقدر عجله‌ای نداشت، یعنی شاید حدود 4 سال اصلا بحث بچه تو زندگی ما نبودش، اما چون از اونجا که دیگه این شروع شد به چون من بورس تنها راهی که میتونستم از ایران بیام چون بورس بود و اونم یه چیزی بود که خیلی سخت میدادم با توجه به رشتم چون که رشته ایژوکیشن داشتم و اونم خب خیلی سخت بود، مانی بود که این همش طول کشید و ایشون دیگه کم کم دیگه سعدش تموم شد، یعنی گفت این تا چند سال قرار دیگه ادامه پیدا کنه و دیگه داره ما دارش داشتیم وارد تقریبا 6 سال میشدیم، الان که دیگه داریم میشیم وارد 7 سال تقریبا و گفت تا کی قراره این مسئله ادامه پیدا کنه و یکی از مشکلاتی که با من داریم میگه که آدم کمالگرا و مطلق گرایی هستیم، میخوای همه چی پرفکت باشه، مگه همین که بچه بچه دار میشن همه چیز
نه حالا وارد بحثاتون نشید. نه صبر کنید صبر کنید. نه وارد اون بحثا نشید چون نه خب حرفای سیبلان فنها حرفی که ایشون زدن که درست نبود این بود که من فاصله‌ام داره زیاد میشه. نه اون فاصله معنایی نداره. آدم در 30 سالگی بچه دار بشه یا 32 یا 34 فرقی اصلا نمی کنه. بعدش هم هنوز باز جای گفتگو فاصله به هر حال فاصله بیان نسل ها یا جنریشن گپ به دلایل دیگه ای وجود داره نه به دلیل اونقدر سن. مگر اینکه سن یه دفعه فاصلهش بشه 50 سال 60 سال اون موقع موضوع و مسئله ای هست. نه بیاد وارد گفتگویی که با هم کردید نشید. من فقط برام تعجب آوره. ببینید عزیز دو تا آدم تحصیل کرده که با هم حرف میزنن و گفتم یکی از 3 تا یا 5 تا حد اکثر موضوع مهم توافق اصولی و اساسی سر بچه است. به من میگید خب من این پیامو داده بودم که بعد از 4 سال بچه دار میشیم بعد همینجوری کش پیدا کرد حالا شده 6 سال. بعد میگید از من سوال میکنه من تا کی؟ خب جوابشو بدید شما کی میخواید حامله بشید؟
ببینید میگم اون اول اصلا بحث بچه تو زندگی ما مطرح نبود.
نه اونو شنیدم عزیز. نه ببینید ما وقت اون کمه. ببینید شما چی هست رشته تحصیلیتون؟
ادویکیشن.
خب خیلی توصیفی هستید عزیز. ببینید شما فکر کردید سر کلاس اولید بیاد بیرون. نه علتی که دارم میگم برای اینکه اون اصلا موضوع من نیست. من میخوام بگم شما ببینید خودتون دارید چه جوری مطرح میگید. بگم من تا کی؟ منم جواب مشخص دارم. شما کی میخواهید بچه دار بشید؟
من الان برای اون برنامه‌ریزی کردیم یعنی دوست داشتم به اینکه اومدیم اینجا واسه زندگی من خود استیبل شد. من گفتم که مثلا حالا بعد از اینکه ساز اول درسم تموم شد اون موقع باشه و تقریبا بهش من موافقت کردن که تا اون موقع حالا این مسئله رو دیگه قبول کنم و مثلا سال آینده برنامه‌ریزی کردیم که اون اتفاق بیفته. مثلا این بود که این یکی از اون چیزایی بود که باعث دعواهای زیادی بین ما شد. من تا الان چیزی که در زندگی ما خیلی وجود داره و اصلا به نظر میرسه که یعنی همینجا هم که هستیم دوباره میخوایم برای طلاق اقدام بکنیم و چون اون علاقه اینا هست نمیدونیم که باید واقعا راه درست کدومه. باید این علاقه رو فراموش کنیم و به اون چیزای مسئله که بینمون هست بپردازیم. یبرک مسئله اصلی که بین ما وجود داره این حس من هست نسبت به ایشون که فکر میکنم ایشون مسئولیت زندگی رو اونطور که باید شاید قبول نمیکنه و من نمیتونم به عنوان یه مرد بهش تکیه کنم. من خودم خیلی دارم مستقلی هستم و همیشه توی زندگی خودم اونطور همه کارا رو انجام دادم. یعنی حتی بورسی رو که ایشون گرفت من برای دانشگاه و مدارکش رو میفرستادم.
عزیز من صبر کنید. این آدم میگید دکتراشو اونجا گرفته داره دکترای دیگه میگیره بعد میگید آدم مسئولیت پذیری نیست؟
بله یعنی که ایشون فقط در زمینه تحصیل خیلی پیشرفت کردن و حالا همینطور از این اول خوندم و یه چیزی مراحل پشت سر گذاشتم. در زمینه خانوادگی و اون چیزهایی که یک مرد باید توی زندگی خانوادگی انجام بده ایشون کم دارن و این
مثلا چی هست؟ نه صبر کنید عزیز. نه ببینید این نه من مسئله دارم با شما عزیز. صبر کنید شما من بگید یا آدمی دوتا دانشجویی شما اونجا که میخواید بحث بکنید میگید به دلیل اینکه دانشجو بودیم و پول نداشتیم و این موضوع مهم بود بچه‌ای که مهم بود و گذاشتیم کنار. حالا یه دفعه تحصیل ایشون میشه چیز مهمی نیست بعد میگید یه چیزای دیگه ای که باید در زندگی زنشوی چه چیزایی باید در زندگی زنشوی دوتا دانشجویی که تمام فکر و ذکرشون هم درسای مشکل پی اچ دی اونم با مهاجرت هست دیگه باید ایشون داشته باشن که ندارن.
ببینید مثلا همین که تو زندگی بالاخره مشکل پیش میاد یه چیزی خراب میشه یه چیزی کم هست یه چیزی مثلا همین مرحله که ما دوستامون بالاخره تصمیم گرفته بودیم که برای خارج از کشور اقدام بکنیم همیشون هیچ وقت این مسئولیت رو قبول نمیکردن که ایشون مثلا یه سرچی بکنن یه کاری بکنن یا مثلا
نه میفهمم این حداقل مجازاتش بعد از شکنجه اعدامه. عزیز من یه 4 تا فرم پیدا کردن دنبال یه چیزی گشتن که یکی دوست داره بکنه و کنجکاو هست بکنه دیگری میگه چرا من دو دفعه بکنم بعدم خیلی از آدما اهل این کاغذا و استا پیپر ورک نیستند و اینا. خب دلیل نره که یک دفعه تبدیل بشه به اون مردی که باید باشه نیست. خب بگید من میخوام ببینم بدون که تو بگید کدوم عزیز من. ببینید شما خیلی آدم توصیفی کیفی هستید اصلا من تعجب میکنم. یعنی اینقدر ایشون تخصصشون چیه؟
در همین زمینه یعنی در واقع توی ایران اون فوق لیسانسمون در رشته آموزش زبان انگلیسی بود که ایشون دکتراشون هم گرفتن ولی که اومدیم اینجا در حالت اون کلی تر شده و اون آموزش و فلسفه‌های آموزشی که فهمیدیم داریم میخونیم اینو. ایشون در زمینه علمی خیلی آدم فعالی هستن منتها این بود زندگی خانوادگی است که خیلی به نظر من همه، چون که فکر میکنم مثلا اگه یه روز تو خونه باشه دلش میخواد از صبح تا شب پشت لپتاپش باشه، با دانشجو صحبت کنه، رو کاراشون نظر بده و اصلا نمیکنه. مثلا اگر قرار بشه یه کاری برای خونه انجام بده، همون کار مثلا باید یه هفته کش پیدا کنه تا مثلا حالا فلان چیزی که تو خونه کمه یا فلان مشکلی که مثلا نمیدونم لامپ شکسته یا کاری که مردا معمولا تیکر میکنن، مثلا این کارو براش خوب دیگه مثلا که سرش نمیشه، مثلا همین کارو را مثلا چندین بار من باهاش بگم که مثلا فلان مشکل تو خونه هست، اینو رسیدگی بکن.
شما خودتون چرا خب حالا چرا از اول نمیکنین خلاص کنین خودتون، لامپو عوض کنین؟
چرا
از اول خودتون این کار نمی کنید؟ لامپو عوض کنید.
هم مسئله اینه که من توی این چندین سالی که با هم زندگی کردم، چون گفتم اصلا یادم مستقل هستم،
آخه مستقل نیستید عزیز. نه عزیزم، شما مستقل نیستید، شما جدایید و طلبکار. نه سب کنید نیست. آخه این حرفا موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم کرده، اصلا فرض کنید ایشون اهل کار خونه نیست، آدم هندیمن هم نیست، تموم شده. این که دیگه اینقدر قشقرق نداره که مردی که بهش تکه کنی نیست. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ و ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، همونطور که داشتم میگفتم، ببین مثلا از وقتی که اومدیم اینجا کارهایی رو که من انجام دادم فکر کنم خیلی مشخص ترم تا مثلا کارهایی که ایشون برای زندگی انجام میدادم. خب مثلا من اون خونه اولیه رو اینجا من پیدا کردم، بعد اومدیم اینجا ماشین رو من پیدا کردم، ماشین خریدم. ایشون حتی گواهینامه هم ندارن، مثلا گواهینامه رانندگی از ایران هم اصلا نداشتن. میگم فقط در زمینه درسی ایشون جلو رفته بودن. اومدیم اینجا من ماشین خریدم، الان خودم مثلا میگیم این بر اون بر. اومدیم دوباره یه خونه دیگه پیدا کردیم چون با تو خوابگاه زندگی میکردیم، وسایلش رو گرفتیم، حالا الان با هم انجام دادیم اینجا هستیم. الان من تنها کاری که ازشون مثلا میخوام که انجام بده، چون که میخوام برای مثلا رزیدنسی اقدام کنیم، گفتم که مثلا چون ایشون باید به عنوان مین اپلیکنت باشن، ایشون کار رو انجام میدم. اینجا همین هستیم، الان هم شرایطمون یه مقدار مثلا حساس هستشون. این شغلی رو که تو لیست هست فقط تنها توی یه ایالت مونده و دارن بقیه رو هم ورداشتن، من گفتم این کار رو انجام بده. با این وجود مثلا 5 دقیقه شب میاد براش وقت بذاره، هم در لحظه اون زنه میذاره کنار، براش بیاد مهم نیست.
حالا
انرژی حالا
سب
کنید
برای انرژی زیادی برای چی؟
برای کارهایی که به دانشجوهاش و به مثلا کامنت دادن رو کار دانشجو، کارهای علمی و ایناش خیلی انرژی میذاره. اما به همون اندازه برای زندگیمون، یعنی من یکی از مسائلی که باشون دارم شون هدف خاصی ندارم تو زندگی، یعنی هدفش نیست، هدف نیست زندگی آدم تعادل داشته باشه و این تنها برنامه کلی تو زندگی هست. و الان هم خب مسئله قبل این بود که ما بچه نداریم، بزنی من این تعادل نداریم.
خیلی خب، حالا نه سب کنید سرکار خانم، خودتون سوال درست نکنید، جواب بدید. سب کنید شما بلوت که تلفن کردید ببینید مسئله چیه. شما که نمیدید دادگاه ایشونو محکوم کنید، اعدام کنید. خب این کاری که من اول کردم تمام. سوال منو جواب بدید. اگر من به ایشون بگم چرا شما یک در زندگی زناشویتون وقت نمیگذارید، انرژی نمیگذارید، پاسخ ایشون به من چیه؟
معمولا ایشون در جهت واقعا چون پیش مصابه هم رفتیم ایشون گفتم معمولا به ذهنم نمیرسه باید چه کارهای انجام بدم. من اینا توی زندگی بچگی یاد نگرفتم، پدرشون تقریبا همینطور بودن، یاد نگرفتم یکی باید به هم بگید که مثلا اینجا خرابه، اینو درستش. البته من خیلی وقتا بهش چندین بار هم میگم، منطقه میبینم مثلا
خب پس تو آخه دروغ چرا میگن؟ آخه عزیز من صبر کنید، باز را نیفتید برید. من به یک کسی بر میگردم میگه بلد نیستم، به این بگو میکنم، بعد بهش بگم نمیکنه، خب پس دروغ میگه. پس این یه موضوع. دوم به من بگید چرا فکر نمیکنید همسر شما دچار افسردگی شده؟
اصلا نمیشوندم افسردگی. فوق العاده آدم بانشار پر جنب و جوش، یعنی توی تست روانشناسی که ما دوتایی توی ایران گرفتیم ایشون یه آدم یعنی در نهایت اکستریم اکستروورت بودن و حالا من از اون طرف روبه مثلا درون گرایی بودم. ایشون هیچ وقت در زندگیش اصلا افسرده نبودن، بلکه همیشه پر از جنب و جوش و انرژی و پر حرف و اصلا این شخصیت فوق العاده فعال و سوشال.
خب چنیدم قربونت، چنیدم. 4 دفعه یه جمله رو نگید عزیز، اینجا که دبستان نیست، یه ذره بیاد پایین بابا. خب بگی پر جنب و جوش، هم فهمیدم فعالند. آخه شما یه جوری گفتید اولا میتونه منیک باشه با این شدت. حالا بیا سوال دوم، ایشون که اینقدر فعالند به قول شما، چرا تو خونه اینقدر منفعلن با شما کاری ندارن؟
خب همین دیگه مشکل من همین، که من همیشه بهشون میگم چرا اون اندازه که برای مردم حتیشون وقتشون مثلا برای کاری مددکاری برای کمک به مردم میذاره، اما برای زندگی من مثلا همین دیگه میگم چرا اونقدر که دلت باید بسوزه برای زندگی خودمون و بتونیم پیشرفت کنیم برای زندگی خودمون.
برای که شما رو دوست برای که شما رو دوست نداره و زندگی با شما راضی نیست. حالا جوابتون چیه؟ من
نه اصلا اینو نمیده، یعنی هیچ وقت نمیده من نمیده، یعنی میدونم که اینطوری نیست منطقه، من نمیدونم مشکل چیه،
منم نمیدونم،
اما میدونم که منو دوست
داره. اصلا ایشون جاره‌ای نداره، شما خودتون رو بهش تحمیل کردی. عزیز من، آخه من که نمیتونم سخنرانی اینجوری بکنم، من بگم این آدم فارسی بلده برای ما حرف بزنه، وقتی برای به مادر پدرش میرسه بلد نیست، اصلا چیزی نیست. ایشون با شما مسئله داره. اگر من تعریف شما رو از ایشون با اون همه پر جنب و جوش و هیجان و اینا ببینم، بعد تو خونه بیاد اصلا کاری به کار شما نداشته باشه، بره سراغ لپتاپش، برام یه کار لازم واجب بهش بگید، 5 دقیقه وقت صرف کنه درش رو می‌بنده، یا باید بپذیر افسردگی است، یا باید بپذیر شما رو نمیخواد با شما باشه و کنار شما باشه، و به همین جاست که تو خونم هست صبح تا غروب مشغول دیگران، بهانه میکنه کارشو برای که با شما نباشه، برای که اگرم با شما باشه دعواتون میشه. حالا اگر من به ایشون بگم، صبر کنید، من اگر به ایشون بگم اگر شما تو خونه که میاید آنچه را که دوست دارید حس میکنید، احساس میکنید، بیان کنید، آیا شما با خانمتون اختلاف پیدا میکنید یا نه، جواب ایشون به من چیه؟
فکر میکنم که بگه بله، چون که
یکی از چیزایی
که من،
خب دقیقا موضوع منم همینه عزیز من، شما تو دینایل کاملی، تو انکار کاملی، دقیقا موضوع اینه. ایشون یا از اول یه چیز دیگه بوده، یا به تدریج تغییر پیدا کرده به گونه‌ای که شما توصیفش میکنید، دقیقا یه آدمی است که دنبال بازی و بهانه میگرده که یه کار دیگه ای رو که حالا اینجا شما ازش میخواید نکنه. بنابراین ایشون اونقدر هم به دانشجو و کامنت و مقاله و مطلب و اینا اهمیت نمیده، اینا رو به این دلیل انجام میده که اولا کار خوب و درستیه، جاپای محکمی پیدا میکنه و خیلی چیزهای دیگه، ولی در این حال از شما دوری میکنه. به همین سادگی عزیز، شما چرا نمیخواید بپذیرید آدم ورکالیک، نه آدمی که تو خونه کار میکنه، آدمی که بیش از حد کار میکنه برای که جداست، تنهاست، برای که میخواد فاصله بگیره، برای که نمیخواد جهان رو حس و احساس کنه، برای که براش دردآور و رنجاوره. یعنی من خیلی راحت اینو میتونم ببینم، یعنی اینقدر که اصلا میتونم بگم با احتمال بیش از 95% ایشون اگر روی خط بیان میگن من خسته شدم از درخواست ها و انتظارات ایشون و حال مادرانه ای که به من میگیره و بهانه گیری و مسائلی که هی میگه یا میخواد، و من اینجوری نیستم، به این چیزا اهمیت نمیدم. ما با هم تو این زمینه ها یا در برخی از زمینه ها که مربوط به خانه است متفاوتیم، و بنابراین وقتی ایشون اون چیزا رو از من میخواد، من بهترین کار این است که خودم یه جوری مشغول کنم و درگیر ایشون نشم، و الا دعوا میشه بینمون. یعنی
شما فکر میکنید که با توجه به این بهترین که ما از هم جدا بشیم؟
من اصلا همچی حرفی نمیزنم عزیز من، من اصلا همچی حرفی نمیزنم. من حرفم ببینید عزیز، شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟
من خودم یه برادر بزرگتر دارم، یه سال از من بزرگتره، یه داداش کوچیکتر دارم، دو سال از من کوچیکتر، یه خواهر دارم 10 سال از خودشون کوچیکتر.
حالا کوچیکتر ایشون خواهرشون دست، ببینید ایشون فرزند اول شما فرزند وسط ساندویچ شده، یعنی یه آدمی که کاملا احساس عدم امنیت میکنه، باید همیشه کنترل اوضاع رو داشته باشه، دیتیل اورینتد، زمینم برای افسردگی داره، یعنی شما، و بعدم افسردگیتون از طریق خشم و درخواست، یعنی شما خب پرش دیگه عزیزم، و ایشون هم به این نتیجه رسیده که هرچی کمتر با شما باشه به قول معروف دوری و نه دشمنی، و بنابراین نه دوستی که نخواهد بود، بنابراین کوشش میکنه از شما فاصله بگیره. و در نتیجه درگیر نمیشه و اصلا جهان رو و ترتیب موضوع رو اونگونه نمیبینه. شما چون دنبال بهانه میگردید که نارضایتیتون رو ابراز کنید اینو میگید. بعدم ایشون فکر بونه که من یه زندگی ساده عادی میخواستم، دلم میخواست بچه دار بشم. ایشون یه مقدار خب همین دیگه آرزوهایی داشت و بزرگ بود، همینجوری کشیده این ور اونور، هنوزم میخواد دازه دو سال دیگه بچه دار بشه. خودش شده 35 6 سالش، بچه اول میاد، تو دومی بیاد، اصلا همه چی به هم ریخته است. بعدش هم احتمالاً نه خونه میخواد بشینه، میخواد مواظب بچه‌ها باشه، منم گیر و گرفتم. خب همینجاست عزیز، ببینید یه مقداری به خودتون بیاد، یعنی هیچ دلیلی نداره شما با هم بجنگید یا جدا بشید، اصلا من ندار، برای که من فقط فکر میکنم راه رو عوضی آمدید، یعنی دوتا مثل دوتا قطاری هستید که از کنار هم میتونید رد بشید، متاسفانه اون سویچ لازم رو نکردن، اگر ولتون کنن میخورید به هم. و من مطمئنم ایشون خسته است، ایشون فکر میکنه که شما رو به این راحتی ها نمیتونه راضی کنه. بعد حرفش اینه که اگر یه کاری کردم که کار دوم بود، دومی گفتم که سومی بود، سومی که چهارمی، همیشه ایشون طلبکار ناراضیه، خشمگین طلبکار ناراضی، و شما هستید عزیز، شما کاملا معلومه خشمگین طلبکار ناراضی هستید، کوششتون به دلیل آگاهی و هوش و داناییتون کوشش میکنین مسائل رو توضیح بدید و توجیه کنید، ولی خب یک کسی یک کمی اگر با این ماجراها کمی کمی آشنا باشه متوجه میشه it's justification not even explanation، تازه اصلا explanation نمیخواد، توضیح نمیخواد، و به همین جد است که شما هی مجبورید حاشیه برید تا وسط اون حرفی که دارید رو بتونید در اون میانه بکارید، ولی خودتون باور دارید، نه اینکه دروغ میگید، نه اینکه بازی در میاد، فکر کنید درستش اینه، شما یکی دو دفعه حرفتون این بود که این مثلا راه درست زندگی زناشوییه، نه، شما روزی که کسی رو دوست دارید عزیز کاری میکنید که او دوست داره، نه اینکه خودتون دوست دارید یا درست میدونید، برای چه معنی داره دوست داشتن؟ من اگر برگردم میگم تو باید کاری بکنی که من دوست دارم، بعد بگم من تو رو دوست دارم، یعنی چی؟ من وقتی تو رو دوست دارم که کاری بکنم که تو دوست داری من دوست ندارم، حالا نشون میدم تو رو دوست دارم که حاضرم این کار رو بکنم، و الا تو بیا کارایی رو بکن که من دوست دارم و درست میدونم تا ثابت کنی، یا من بذار بهت بگم تو رو دوست دارم، اصلا معنی نداره عزیز. شما به نظر من یه ازدواجی کردی در یه شرایطی مانند ایران، در یه وضعیت دانشجویی، در حالی که هر دوتا خوشبختانه به دلیل جهت و هدفهایی که داشتید کنار هم میتونستید قرار بگیرید و اومدید، و حتی همونجوری که خودتون گفتید در ایران هم چند دفعه کارتون به طلاق رسیده، و اگر شما درست فهمیدم بر شما این دفعه محکم بیستید که بعد از 7 سال نه ما همدیگر رو دوست داریم، نه شما راهی ندارید و جایی ندارید برید، و بعدم اصلا مسئله شما مسئله طلاق نیست، علتش این است که موضوع اونقدر جدی نیست، علاوه شما تو زندگیتون بپذیرید عزیز، آدم میپذیره پسر من درس نمیخونه، دختر من شلخته است، صبح تا غروب که با درس نخوندن اون شلختگی درگیر نمیشه، مثلا وقتی اصلا این راهش نیست تازه اوضاع بدتر میشه، اون آدم اون درسشو بیشتر نمیخونه، اینم شلخته تر میشه، آسیبای دیگه هم به این ور اونور، همه چیز از جمله رابطمون میخوره. ما تو دنیایی هستیم که وقتی که میگن آزادگی، آزادگی یعنی من با تو مختلف و متفاوتم تو همه چیز، و تو رو میفهمم و میپذیرم و تمام، مفهوم آزادگی اینه، معناش این نیست که تو باید به میل و خواسته من عمل کنی، من یه تصویر و تصوری از زندگی زناشویی دارم که مرد باید این کارو بکنه، زن باید اون کارو بکنه، من کار خودمو میکنم، دو برابرم میکنم، مقدار کار تو هم میکنم، یه تیکشم تو بکن، نمیکنه. شما آمارای امریکا رو نگاه کنید، هنوز 72% خرید رو حتی مربوط به چیزهای عمومی رو خانم‌ها میکنن، شما نگاه کنید هنوز در بیشتر حتی مراکز امریکا بیش از 80% کارها، حتی توی جایی که مراکز جنوبی امریکا تا 90% کارها رو خانم‌هایی میکنن که فول تایمن، 9 میرن تا 5، 3 تا بچه هم دارن، هم 90% کارهای خونه رو هم میکنن، آقا نشسته آبجوشو میخوره تلویزیون تماشا میکنه، غلط بده، باید تغییر کنه حتما، ولی این واقعیته. شما که نمیتونی صبح تو غروب بگید درست ماجرا چیه و تو باید به درستی عمل کنی، آخه مادرش نیستید عزیز، اونم بچه اول با یه همچین فاصله ای، معلومه یه احساسی میکنه که اذیت میشه، راهی هم که بلده قهره و ویدرا، یعنی خودشو میکشه که
دقیقا من الان خواستم همینو بهتون بگم، ما الان مشکلی که داریم قهرهی طولانی مدت در حد مثلا ماهی پیش میاد بینمون، یعنی بعد که یه مشاجره میشه ایشون میذاره از خونه میره، معمولا حالا یه جایی رو پیدا میکنه اینجا که یه آفیسی هست، میره اونجا از صبح بعد آخر شب میاد دیگه، حتی به قضیه که من درست میکنم لب نمیزن، یعنی این با که اصلا دوتا آدمی که کاملا قلی فقط جاشون جدا میندازه، یعنی دقیقا این اپروچی هست که
برای که جایی هم نداره بره، جایی هم نداره بره. ایشون اگر یه هتل داشت رفت توی کوتاه هتلش خوابید، اگر یه خونه یه جایی داشت که مونده بود میرفت اونجا میخوابید. ببینید عزیز، شما از سر ناچاری گفتم کنار همید، ولی مسائلتون مسائلی نیست که حرف از جدایی بزنید، مسائلتون است که دوتایی کوتاه بیایید. عزیز شما قرار اصلا ول کنید این بازی رو، شما اصلا فکر کنید که اصلا جدا شدید، حتی دوتا هم بچه دارید، تنهایی خب چیکار میکنید؟ اگر لامپ خونه سوخت منتظر شوهر بعدی میشی؟ خب معلومه کارشو میکنی، بعد آدم پول میده یه کسی بکنه، آدم که نمیاد صد برابر بیشتر زهر و سم تو بدن خودش برسه با همسرش دعوا کنه سر یه چیز خونه‌ای که خراب شده و درست نکرده. ببینید اینا میل بری طرح مسائل و حل مسائل نیست، اینا کوشش به جهت بردن اختلاف و اشکاله. منم همیشه عرض کردم روزی که اختلاف زناشویی رو ببرید، زندگی زناشویی و کل زندگی رو باختید. آدم باید اختلافاتش رو به درستی طرح کنه و حل کنه، حل کنه، نه جنگ کنه، نه دنبال جدایی باشه. تا اونجایی که ممکنه، شما حرفایی که به من میزنید اصلا مسئله جداییتون مطرح نیست. دو تا آدمید بازی در آوردید، قواعد بازی رو بلد نیستید، یه دفعه زمین وسط زمین فوتبال یکتون شروع کنین فرض کنین بسکتبال بازی کردن، خب نمیشه دیگه. قاعده بازی یه توافقی سر این که چی کار میخواییم بکنیم. بنابراین یه کمی با هم صحبت کنید و ببینید چه خبر است. شما کدام شهر هستید؟
من کرد هستم اینجا، البته من میدونم که
آره من البته چهار تا شهری که فعلا جزء برنامه‌م هست، یکی سیدنی، ملبورن و اگر درست تلفظ کنم
ادلید
هست و
برسبن.
چی؟ اون که الان هست ولی نه اونجا که البته فکر نمی‌کنم، ولی یه دونم چیز هست، یه دونم برسبن بریزبین. برای اینجا هست که خواهم. حالا به هر حال نمیدونم شما یه ذره به هم برسید، بی خودی هم دعوا نکنید. شما لطفاً یک اعلان آتش بس بدید و بهش بگید من تو تحفه رو همینجوری که هستی میپذیرم، دیگه با کار به کاری ندارم. میشه سه ماه ولش کنید ببینیم پسر ما چی کار میکنه؟ یه ذره ولش کنید، بزرگ شده. مواظب خودتونم باشید.
ممنون و متشکرم از اینکه خیلی لطف کردید. خدا حافظ.
شنگون اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم، به دلیل نظری که درباره ما ایرانیان دارم، دو مشکل اصلی و اساسی ما وابستگی و مهرطلبی است و به همجاست که دو کنفرانس در سندیگو و لس آنجلس خواهم داشت با عنوان وابستگی و مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی یا بریدن بند ناف روانی. این کنفرانس در روز یک شنبه، همین یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سندیگو برگزار خواهد شد و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر و بازگشت به سیدنی که از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا می‌کنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. فکر کنم تلفن اونها هم برای یکی از استرالیا اگر تماس میگیرید 818-807-0232 هست. همچنین همون گونه که عرض کردم، من قبل و بعد این روز کنفرانس های خواهم داشت. اونچه که مطمئن هستم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی خواهم بود و 6 کنفرانس خواهم داشت و بعدن در شهر ادلید کنفرانسی خواهم داشت، احتمالاً 13 و 14 در بریزبن خواهم بود و شنبه و یک شنبه 15 و 16 در ملبورن که هر کدام هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر و موضوع کنفرانس ها رو بعدن به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
ممنونم. اگر که این بلندتر صحبت کنید سپاسگزار میشم.
بله. آقای دکتر من یه سوال داشتم در مورد کارم هست. من توی گروه هم کار میکنم که همین آتیزم ما رو نور نگه میدارم. بعد من این مشکلی که دارم با این استفای که با هم کار میکنیم اینا نمیدونم اصلا چجوری بهتون میگم. بعضی وقتا خیلی مثلا یه کاره میکنن که واقعا من بعدش که میام خونه میشم بعضی وقتا اینقدر ناراحت میشم که گریم میگیره. مثلا دو سه نفرشون خیلی از این کانادایی من کانادا هستم از این وایت های خیلی کانادایی میگن که وایت هستن بینید. بعد مثلا بهشون میگم گود مورنینگ جواب نمیدن یا مثلا روشون میکنن و بعد ایگنور میکنن. بعد من به منیجرم هم که صحبت کردم میگه که بهشون بگو و من نمیدونم مثلا فقط این مثلا این رفتارشون فقط نیست. مثلا اگه مثلا با هم داریم مثلا در مورد یکی از این کلاینت ها مثلا داریم صحبت میکنیم به آخر کار تیمی هستش اگه من مثلا آیدی هم میدم اصلا حتی مثلا نگاه هم نمیکنن. ولی مثلا با اون امیگرانت ها چون کسی دیگه هم هستن مثل من امیگرانت هم اونا مثلا با هم حرف میزنیم خیلی راحت تاییم. ولی وقتی که این چند تای مثلا کانادایی هستن یعنی حتی کسای دیگه هم این همه احساسی که من دارم و اونا هم دارن ولی کسی مثلا به هم نمیگه. من میخواستم ببینم مثلا من باید چجوری با اینا رفتار کنم.
یکی شما چجوری با رفتار شما باید واقعیت رو بپذیرید عزیز. ما به دنیای اومدیم که مردمی هستن پر از قضاوت ها یا پیشداوری ها پر از تعصب برخی از اوقات تا مرز خودخواهی که آدم میکشن. ما هنوزم داریم در امریکا نژادی هست که یه نژاد دیگر یا حتی عکس اونم هست که همدیگر میخوان بکشن یعنی به صرف اینکه رنگ پوست چنین و چنانه. شما مال کدوم دنیایید عزیز که یک دفعه اومدید از اینکه سلام میکنی جوابتون نمیدن بعد میرید خونه مثلا ناراحت شید گریه میکنی بابا ای والا خب نکن درک. یعنی شما برای چی یه آداب و ادبی رو در حدی که اونا میپذیرن رعایت کنید بعدم نمیپذیرن نکنید بعدم در یه محیطی که شما هستید بی خودی حرف کار تیمی کار تیمیتون اینجا کارتون اصلا درست نیست. یعنی اینجا کار اصلا نیست که کار تیمی باشه کار شما خواهی درستش کنید بعدم عقیده و نظری ابراز میکنید قبول نمیشه یا به خاطر اینکه از ناحیه شماست. اینا میتونن اصولا نسبت به خارجی نظر داشته باشن میتونن راجع به یه مذهبی نظر داشته باشن میتونن راجع به ایرانی نظر داشته باشن میتونن راجع به شما نظر داشته باشن به همین سادگی. به بنابراین
مثلا اولی مثلا با کسای دیگه
هم همین حالت. خب پس بنابراین شما اصلا حالا شما در امریکا و کمتر کانادا البته امریکا از این بابت خیلی بهتره مثلا ایالت‌های شرق و غرب امریکا شما این پرجودیس رو همه جا حس می‌کنی. شما من این پرجودیسی که من در شهر مونترال حس کردم امیدوارم دوستان مونترالی اذیت نشه من در تمام 36 سالی که این دفعه 4 سالم و 40 سال تو امریکا هستم هیچ وقت حس نکرده بودم. تو 40 سال روی هم سه روز که بار اول اونجا بودم که مقدار قواعد بازی رو نمیستم ما بیرون سمینارمون به زبان انگلیسی نوشته اونجا سمینار اومدن اعتراض کردن اینجا باید به زبان فرانسه بنویسید انگلیسی برای چی نوشید. حالا اگر ما زبان کانادا انگلیسی نبود فارسی نوشته بودیم یه حرفی به انگلیسی نوشتیم میگن اینجا باید به زبان فقط فرانسه بنویسید. اعتراض توی تازه کجا توی کتابخونه شهر یعنی یه مرکز به اصطلاح یعنی علمی بعد شما نشستید اونجا قصه میخورید که اینا محل به من نمیذارن نگذارن به علاوه به من میگید اونا کارشون غلط است و بد و غیر اخلاقی و غیر انسانی و اینا. حتما برخی از اوقات هم از یه حد میگذره که میشه یه پاسخی یا واکنش نشون داد ولی برای چی خودتون میخواید درگیر کنید. یه معنای دیگه‌ش این سب کنید از یه معنای دیگه‌ش این است که اونجا جای شما نیست ای مجبورید خب با تحمل کنید.
آخه آقای دکتر این مثلا که میگیم که هیچ اهمیت نده مثلا من یه موقع میشه مثلا با مثلا در یه آن دارم سه کار حواسم هست ولی مثلا اون دوتا دارن تو آفیس مثلا میخندن و اصلا نکره نمی کنن بعدم تازه میان از من ایراد میگیرن مثلا چرا این کار نکردی بعد من میگم که مثلا این کار تیمی هست بازم یه چیز مثلا برمی‌دارن به منیجر میگن درباره من، با اینکه همه کارا رو مثلا من دارم میکنم. یعنی میدونی چجوری میگم؟ خب بعضی وقتا واقعا ظلم میشه به من.
خب معلومه میشه. شما البته ببخشید سوال میکنم، جوابمو ندید. شما اگر در ایران اکثریت بودید، خب خیلی اقلیت های مذهبی زیر این فشار بودن سر موضوعای مختلف. عزیزم عادیه.
من خودم اقلیت مذهبی ایران بودم.
خیلی خب، بنابراین همه جا فشارها به گروهای مختلف متفاوت است. شما چرا، ببینید عزیز، من بارها عرض کردم، نمیدونم چقدر این جمله آزاردهنده رو تکرار کنم، ببینم که دلیل اصلی و اساسی برنامه رادیو تلویزیونی تو چیه. میگم درک واقعیت. واقعیت این چیزی که هست، نگفتم خوب، نگفتم درست، ای بسا غلط و ویرانگر و بد. واقعیت از واقعیت، شما در یه جایی هستید که عامل تبعیض و تعصب در شما رو مورد آزار و اذیت قرار میده. میتونید اوضاع رو درست کنید، نمیتونید اونجا رو ترک کنید، جایی برای رفتن ندارید، تحمل کنید. راه دیگه ای من شما ندارید.
تحمل خیلی سخته.
معلومه سخته. وقتی ولی شما هیچ وقت فکر کردید که چرا تحملش سخته؟ اذیت نشید، برای که توانایی این که جای دیگه کار پیدا کنید ندارید.
من دوست دارم تو کریر خودم باشه.
خب وقتی عزیز من چرا بازی در میارید؟ شما دوست دارید دوست داشته باشید. مگر من چیزایی که دوست دارم بهم میدن؟ هزینه شو باید بپردازم. من تو مغازم که میرم همه اینا رو دوست دارم، خب بهم نمیدن. چرا بچگانه با موضوع برخورد میکنید؟ یعنی ببینید عزیز، اینا جوابایی است که آدم میخواد به یک کسی بده که میخواد حرفشو و نظرشو اثبات کنه. قاعده دنیا عزیز خیلی روشنه. ما قراره موضوعها و مسائلمونو طرح کنیم به این امید که حل کنیم. اگر نمیتونیم طرح کنیم و حل کنیم، خودمون رو کمی تغییر بدیم. اگر نمیتونیم طرح کنیم، حل کنیم، خودمون رو تغییر بدیم، بیایم واقعیت سخت و تلخ رو بپذیریم. اگر نمیتونیم طرح کنیم، حل کنیم، خودمون رو تغییر بدیم، واقعیت رو بپذیریم، اون محل رو باید یا اون آدم رو یا اون موضوع رو باید ترک کنیم. اگر هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم طرح کنیم، نمیتونیم حل کنیم، نمیتونیم خودمون رو تغییر بدیم، نمیتونیم اون رو بپذیریم، نمیتونیم اونجا رو ترک کنیم، کوری، کری، لالی، لغت بعدش هم داره، جسارت نمیکنم، خری هم پشتش. یعنی من میخوام برم اتاق عمل و این جراحان بی انصاف با کار رو چاقو میفتن تو بدن من، بدن منو تیکه پاره میکنن. من یه درخواست دارم، بیهوشی، بیهسی، درد نکشم. شما وقتی که اون حرفا رو میذارید، بذارید کنار عزیز. شما چه دنبال دنیایی هستید که بر اساس قواعد درست یا ملاکای من و شما ساخته بشه؟ ما همچی جایی رو نداریم، اصلا همچی جایی وجود خارجی نداره. بنابراین من و شما مسئله سازگاری یعنی چی؟ مسئله این که چرا این موجودات موندن یه دی نابود شدن چیه؟ برای که با طبیعت خودشون رو سازگار کردن. مسئله اصلی و اساسی موجودات سازگاری، کوپ کردن با سیچویشنه، ادابتیشنه. شما بند بگم مسئله میتونید طرح کنید، حل کنید، بکنید، تغییراتی در خودتون به وجود بیارید، اوضاع رو میتونید بپذیرید، اون محل رو میتونید طرح کنید. به من میگید هیچ کدوم از اینا نیست، به همون بهانه‌ای که آوردید که دوست دارم. کوری، کری، لالی، بیهسی، بیهساسی عزیز، بیهس، بیهساس. مهم نیست که این آقا و خانمی که به شما نگاه میکنن 5 درجه از شما خوششون میاد یا 100 درجه. مهم نیست 5 درجه از شما متنفرن یا 100 درجه جلسه یا درجه، اهمیت ندید. حالا شما از پا در میاد، بعد تازه میرید خونه بهش فکر میکنید. ابدا. من دوستان و عزیزانی هستن که صبح تا غروب پرت و پلا میگن، حرفای بیشرمانه، حرفای واقعا نشان دهنده خباثت و کثافتشون درباره آدمای مختلف. خب شما که قرار نیست صبح تا غروب مانند اونا که دهنشون رو کثیف کردن و فکر کردن که حرفی زدن و کاری کردن، شما واکنش نشون بدید. خب بکنن. اونا دهنشون رو کثیف کردن، شما هر چی گوشتون رو کثیف کنین و مغزتون رو کثیف میکنین. یه آدمی که راجع به شما اینجوری فکر میکنه، حس میکنه، احساس کنه، مغزش گندیده است، دهنش توش کثافته، حالا بیرونش ریخته. خب ریخته، شما برای چی رو خودتون میریزید؟ شما کار درست و خوب و مناسب خودتون رو میکنین، خودتون با خودتون و در مسیر رشد و سلامتی خودتون حرکت میکنید. بذارید اونا هر کار دلشون میخواد بکنن. ما که تو دنیا نمیتونیم مردمو قانع کنیم، راضی کنیم که ببین من چقدر خوبم، ببین من چنین و چنانم، چرا اون حرفو زدی. شما حتی از عهده راضی کردن خودتون بر نمیاد. شما از عهده راضی کردن یه نفر، همین دوست عزیزی که قبلا رو خط بودن، همسرشون بر نمیاد یا همسرشون در خصوص ایشون. حالا یه دفعه شما میخواد یه دا غریبه رو که یه جایی سر کار پیدا شدید، بعدم یه همچی فاصله و رابطه‌ای دارید، بویی هم از اگر این گونه این هستن، نه اخلاق، نه انسانیت، نه شرافت، نه حق و حرمت انسانی بردن، حالا شما میخواید از اینا انتظار اینو دارید که کاری که شما دوست دارید و درست میکنید و بپذیرن و با شما برخورد خوبی داشت باشن؟ نه، راهاش کنید عزیز، اصلا کوششی در جهت اون تغییرم هم نکنید. همینه که هست، اون موقع است که باش راحت و آسوده خواهید بود، در غیر این صورت گرفتاری. حالا اگر حرفی دارید باید صبر کنید، ما پیام ها رو بشنویم، اخبار رو، اگر نه خداحافظ، هر جور میل شماست.
اگه میشه
فرقی نمی کنه، ولی شما هم دلتون میخواد رو خط باشید، باشید لطفا. شنگان عجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم بفرمایید. جانم
ببخش، من زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط این سوال داشتم، این بود که من مثلا بالاخره اینا رو مثلا صبح که میان از درسو یا مثلا هر کی هست اینو مثلا وقتی بهشون میگم گود مورنینگ جواب نمیدن، من این کارم ادامه بدم؟
حتما نه، حتما نه.
نه
نه،
من منیجرم میگه که بعد پروفشنال رفتار کنی تو، مثلا اگه
ببخشید پروفشنال رفتار کنم وقتی که دیگرانم نیمه پروفشنال رفتار میکنن. من اگر به یکی میگم سلام جوابم نمیده که روز دوم بهش سلام نمیکنه مسیس.
خب منم به منیجر همینو گفتم، میگه که نه این پروفشنال نیست. خب بعد یا بری بهش بگی که از چی کار اون تو رو حس کرده.
نه اون ایشون حالش بده، این منیجرتون هم ازداره ای بایی راده.
خب خودتون کاناداییه دیگه، طرفدار اون
هست. خب پس بنابراین شما پلو کی رفتید عزیز؟ از کی تا حالا تشریف بردید پلوی شیر برای اینکه چرا یه چیزی رو خورده؟ عذیت ببینید عزیز، واقعیت خودتون رو پیدا کنید، به کجایی ساید چی کار میتونید بکنید. بعدم اون از این حرفا میزنه، اونم دنبال بازی و بهانه میگره. بعد اصلا چرا رفتید بهش گفتید که من سلام کنم جوابمو نمیدن، که اون برگرد بگه چرا سلام نمیکنی؟ اون که دنبال شما را نیفتاده. نه خودتون برای خودتون دردسر درست نکنید، مواظب خودتون باشید، رانندگی خودتون رو بکنید، بذارید ماشین دیگر غلطی میخوان دور بر شما بکنن بکنن.
بله
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید.
بسم خیر، عوض میخوام، یه مشکلی که داشتم میخواستم بهش صحبت کنم.
من باید یه خواهشی ازتون بکنم، صداتون خیلی پایین و آهسته است عزیز، بلندتر صحبت کنید لطفا.
باشه حتما. یه مشکلی که چند وقت گریبانش هست، گریبان گیرم شده، اینه که تعادل روحی ندارم خیلی وقتا.
من البته چون نمیفهمم، من اولا روح نمیفهمم چیه، تعادل روانی نداری، ولی مقصود از تعادل روانی ندارم یعنی چی؟
والا حقیقتش اینه که مشکلی که دارم اینه که به هیچ شما نمیتونم راست بگم، یعنی هر اتفاقی میفته به جایی که بیام حلش کنم، بدتر با دروغایی که میگم بدترش میکنم، خرابترش میکنم، هیچ وقت چیزی رو حلش نمیکنم. خیلی دروغ میگم، نمیتونم دروغامو حلش کنم هیچ وقت. بعد وقتی که طرفم متوجه میشه که من دارم دروغ میگم، به هم میگه که خب دروغ نگو، من میدونم که حقیقت این مورد اینه، ولی من بادم پافشاری میکنم، میگم که نه من دروغ نگفتم. دست خودم هم اصلا نمیتونم بگم دست خودم نیست، دست خودمه، ولی نمیدونم چرا واقعا این کارو میکنم. و یکی از صمیمیترین دوستامو سر این موضوع از دست دادم، به خاطر اینکه خیلی خیلی سعی کرد کمکم بکنه بابت این موضوع. هر چیزی رو که میفهمید میگفتش که تو الان اینجا داری دروغ میگی. من گفتم نه من دارم راستشو میگم.
حالا شما راجب چه موضوعی دروغ میگید؟ نه راجب چه موضوعی دروغ میگید عزیز؟
هر موضوعی که به ضررم باشه، هر موضوعی که به ضررم باشه، یا اینکه بخوام توی اون موضوع بگم که نه من کار بهتری انجام دادم، مثلا سر مسائلی که بخوام چیزی رو به دست بیارم، برای به دست آوردن هر چیزی هر تلاشی میکنم، حتی به غلط، حتی به دروغ، به دست به هر کاری میزنم.
ببینید عزیز، ببینید، شما اگر تو دادگاه کار بکنید، حالا درست است که اونجا چون وقتی بفهمن دروغ میگید ممکنه مجازاتتون رو سنگین تر کنن، چون توانایی یه مقدار ارزیابی‌های از شما دارن، بنابراین باید مواظب بود که دروغ خیلی بد نگفت، ولی اگر بتونید دروغ بگید هیچ کسی تو دادگاه انتظار نداره شما دروغ نگید. کاری ندارم به اینکه حرفش چرا عزیز، برای اینکه اونجا موضوعها بر اساس اینکه شما چیزی رو میپذیرید یا نمیپذیرید تعیین میشه، تصمیم گرفته میشه و حکم صادر میشه. پس بنابراین یه جایی که من در خطرم، یه جایی که من دچار اشکال شدم دروغ میگم، به همجاست که اون آدمی هم که شما اگر 100 تا دروغ میگید دروغ نمیگه، یه جایی که مسئله مرگ و زندگیش باشه اگر فکر کنه از این طریق میتونه نجات پیدا کنه دروغ میگه برای که نجات پیدا کنه. حالا موضوع این است که دو تا دلیل برای این ماجرا هست. یکی یه آسیب مغزی است که شما پاتولوژیکال لایرید، یعنی یه ذهنیتی دارید که هر چیزی رو که حس میکنید احساس میکنید باید وارونش رو نشون بدید و مثل این که آدم باید یه چیز دیگه بگه غیر از اون چیزی که حس و احساس میکنه، قاعده بازی اینه. یکی این که نه، شما آنچنان آسیبی خوردید به این نتیجه رسیدید که همه به یک اعتبار دشمن شما، همه به یک اعتبار قصد گرفتن شما رو دارن و شما تنها باید از هست و نیست خودتون دفاع کنید و بنابراین چاره جز این ندارید. حالا به من بگید، یک، شما چند تا خواهر برادر دارید و فرزند چندمید؟
من فرزند اولم، یه برادر کوچکتر از خودم دارم.
چقدر کوچکتر؟
10 سال.
خب بنابراین شما میگید اولین ضربه رو خوردید چون شما مادریتون رو کردید و این مادری به دلیل اینکه ناتوانی همراهش دختر 10 یا 11 یا 12 ساله، سال بچه متولد شده یا 1 سال 2 ساله هست، با استراب شدید همراه. دوم، رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
سوم، آیا تو خونه شما احتمال اینکه شما یا برادرتون تنبیه بشید وصله پدر مادر بود یا نبود؟
برادرم نه، ولی من بله.
یعنی چه خبر بود در ارتباط با خودت عزیز؟
من دوران کودکی سختی داشتم آقای دکتر. من چون پدرم دختر هستن نمیخواد، من وقتی که به دنیا اومدم شرایط اینجوری بوده که اینجوری که من شنیدم داشته مادرمو طلاق میداده و پدر بزرگم گفته که من نگه میدارم این دختر رو و شما زندگیتونو بکنید. من تا قبل از فوت پدر بزرگم خونه پدر بزرگم زندگی میکردم. بعد از اینکه ایشون فوت کردن حدود 9 سالم بود که برگشتم خونه خودمون، که توی این مدت من فقط هفته یه بار پدرمو میدیدم و ولی مامانم هر روز میومد بهم سر میزد.
خب ببین عزیزم، ببین قربونت، یعنی مطلقاً به هیچ وجه تو هیچ گناهی نداری، درست مثل کسی مونه که در ایران متولد شده ولی سوار هواپیماش کردن بردنش چین و حالا فارسی بلد نیست، چینی بلد. به همین سادگی روزی که اون مرد کمدان، حالا نمیخوام حرفای دیگه بزنم، دختر نمیخواسته و وادار میکنه که همسرش که دختر آورده این بچه رو رد کنه بره و بره پلو مادر بزرگ و پدر بزرگ زندگی کنه، روزی که من آنچه که هستم رو یکی انکار میکنه، روزی که کسی به من میگه تو بهتر بود که نباشی و یا تو بهتر بود یه کسی دیگه باشی، من تمام عمرم باید کوشش کنم یه چیزی غیر از اون باشم که هستم؟ من اصلا راهی غیر از این ندارم عزیز. یعنی تو یه قربانی تمام و کمالی. یعنی خوشحالم که اینگونه مطرح شد تا دوستان بفهمن بر سر ما میتونه چی بیاد. ببینید عزیز، من حتی همین پریش دیشب بود تو کلاسی که داشتم میگفتم، گفتم روزی که زنی متوجه شد حامل است و روزی که مردی متوجه شد همسرش حامل است، حق نداره به ذهنش بیاد که من بچه میخواستم یا نمیخواستم، پسر میخواستم یا دختر میخواستم. به ذهنش چه رسه؟ برسه به زبونش که یک دفعه بگه. و بعد تو نگاه کن که این پدر تو که فقط نام پدری داره، این آدم با تو چه کرده و این پیامی که تو گرفتی چه بوده؟ که تو نخواستنی بودی، نه دوست داشتنی بودی، نه ویلکام بودی. اصلا یکی از حرفایی که در خصوص بچه ها میگن این است که بچه باید احساس کنه که چقدر به این دنیا خوش آمده. به همجاست که یکی از حرفا که پدر مادر میذارن این است که تو با اومدنت به همه زندگی ما رنگ دیگه، طعم دیگه، بوی دیگه به بهترین صورت ممکنش دادی. یه موهبتی، یه نعمتی تو. این نگاهی است که قرار پدر و مادر به بچه داشته باشن و این پیامی است که باید به بچه داده بشه تا احساس امنیت و آرامش بکنه. و درست در خانواده تو همه چیز وارونه شده. این همون گرفتاری است که بسیاری از خانوما حالا نه به شدت تو، از اینکه دختران، از اینکه منقدر ها پذیرفته و پسند نبودن، از پا در اومدن و هزاران گونه گرفتاری و بیماری و انحراف رو میتونن پیدا کنن و یا خشم و قهری که به صورت‌های مختلف خودشو نشون میده. بنابراین حالی که تو داری عزیز، به تو یه پیام از اول داده شده که تو باید یه نباید اینی که هستی میبودی، نباید اون چیزی که هستی باشی. هیچ کس تو را اونگونه که هستی نمیخواد و بنابراین تمام زندگی تو عزیز با یه دروغ و فریب همراه بوده که من نباید باشم آنچه هستم، این چیزی که حس میکنم و نباید بگم، احساسم و نباید بگم، من باید هر جا میتونم خودم را نفی کنم. اون مفهوم الینیشن و بیگانگی و این دوگانگی به عنوان اصل و پایه تو میتونه در بیاد. تو میتونستی در معرض خطر حتی دو شخصیتی قرار بگی، مالتیپل پرسونالیتی پیدا کنی عزیز. یعنی من
آیدا سر، ولی الان با این شرایطی که دارم تمام دوستامو دارم از دست میدم، تمام کسایی که دوستشون دارم.
میرسم به اونجا. ببین عزیز، صبر کن، ذره میرسیم اونجا. بنابراین تو اول باید بدونی که این که تو نمیتونی راه بری، پاتو قطع کردن و به ظلم و به زور، بدونی که هیچ تقصیر و گناهی تو داشته باشه یا اونو اصلا همچی حقی داشته باشه. پس این اول، بنابراین تو اول قرار این هست که خودتو مسئول و مقصر هیچی از اینا ندونی و نیستی. اصلا گفتم تو در ایران متولد شدی، بردن چین، فارسی بلد نیستی عزیز، نمیتونی بلد بشی. حالا تو قراره، چون دو تا مسئله است، یکی این که ما راههایی داریم که میتونیم تغییر کنیم، دوم انسان یه اصلی داره به اسم اصل آزادی. اصلا مفهوم آزادی در انسان اینه که من میتونم عکس اون چیزی عمل کنم یا بگم که بودم یا هستم، و این موضوع فوق العاده مهمه و تو چاره ای نداری جز این که بپذیری من از حق آزادی، از اصل آزادی، از توان آزادی خودم استفاده میکنم و از این بعد درست اون چیزی رو که حس و احساس میکنم میگم و تمام. ببین عزیز، من بارها گفتم، حالا هر گونه دوستان میخوان فکر کنن که برای من مهم نیست، یه دلیلی که بعضی از دوستان برخی از اوقات از این برنامه رادیویی بدشون نمیاد این است که به این نتیجه رسیدن که این آدمی که اونور ایستاده، یعنی من، حسم، احساسم، عقیدم رو میگم، غیر از این نیست، و خودم میتونم بگم که من هرگز یه چیزی رو که حس میکردم، احساس میکردم، فکر میکردم رو توی رادیو یه جور دیگه نگفتم. ممکنه نگفته باشم حالی رو، ولی اون چه گفتم همون بوده که بوده. و یه دلیلی که برخی به این موضوع توجه و اهمیتی میکنن یا برنامه رو میشنون از اینجا میاد، فقط از همینجا. و به همینجاست اون چیزی که تو رو نجات میده عزیز، تو چیزی که تو رو نجات میده اون حقیقت است. به همینجاست که گفتن سالهای قبل در ایران آرزو بود خدا این کشور رو از شر جنگ و خوشسالی و دروغ حفظ کن. تو اونجا گرفتاری و بنابراین زمینه ذهنی تو بر اینه. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، بعد از اون صحبتونو با هم ادامه میدیم. تام حرفی اگر داری خوشحال میشم بشنوم. چنگال ارجمند با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای شما در خدمتتون هستم.
جان ببین عزیزم، ببین تو قراره یه تصمیم بگیری و اون تصمیم کاملا شدنی است. یه کسی میتونه کمی کمکت کنه که من میخوام خودم باشم، حس کنم، احساس کنم و حرفی رو که به ذهنم میاد به زبونم بیارم. حتی میشه تو این زمین های تمرین هایی کرد و پاش بیستی. حتی فرض کن فقط به خودت بگو من الان صبح تا ظهر، تا ساعت 12 این کارو میکنم، و بعدا ظهر که شد جلو آینه بیست و خودتو یه ارزیابی بکن که چه کردی و چه نکردی و بگو من تا 6 بعد از ظهر این کارو میکنم و بعدم 6 بعد از ظهر تا وقتی که بیدارم. برای اینکه این موضوع به راحتی میتونه در ذهن تو بچرخه. یعنی ببین عزیز، تو چه کار میکنی؟ تو اینجوری فکر نکن که دروغ میگی، تو فکر کن داری ترجمه میکنی. مثلا یه کسی یه حرفی میزنه، تو به جایی که بگی فارسی چه گفت، انگلیسی شو میگی. تو داری در ذهن ترجمه میکنی عزیز، یعنی یه نوع ترجمه کامله به گونه‌ای که تو میگی، کاملا یه نوع ترنسلیشنه و اینو میتونی متوقف کنی. و دو راه هم داره، یه راهش این است که از بین آدمای عادی، حتی با بچه‌ها، یعنی مثلا فرض کن من اگر جای تو باشم، نمیدونم چند سالت عزیز؟
25.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من تا یک سال پیش ایران بودم، لیسانسم رو گرفتم، الانم آمریکای شمالی هستم. یک سال دو سه ماهی اومدم اینجا دارم درس میخونم.
آیا جایی هست که مثلا اگر بری یه جایی که چه مثلا امریکایی هم باشه شاید از یه جایی بهتر، برو اونجا جایی که بچهای کوچیک رو نگه می‌دارن مثلا تا 3 ساله.
بله.
یا مثلا حتی کوچیک 4 5 ساله. و برو اونجا و در ارتباط با اونا، چون اونجا هیچ دلیلی برای تغییر موضوع نداری، درست خودت باش و باش با اونا همونجوری که حس و احساس می‌کنی حرف بزن. خیلی راحت این جانشینی صورت می‌گیره. یا یه عده آدمایی که بهشون نسبتاً مطمئنی و یا حتی میتونی به دست یه چیزی ببندی، هر چند وقتی دفعه اونا یه مثل کشی کس بکشی و بگی من حقیقت رو میگم، هرچی میخواد بشه بشه.
تلاش میکنم آقای.
نه اصلا تلاشی نیست. تلاش نیست. نه ببین عزیز، اولا باید بشناسیش چون موضوع مهمه، و دومی که باید بدونی تو تنها راه دینه، چون آپشن دیگه ای نداری عزیز. تو داری ترجمه میکنی و بنابراین باید ترجمه رو متوقف کنی به همین سادگی. حالا به من بگو مثلا یه موردی که دروغی گفتی که هیچ ضرورتی نداشت، فرقی نمیکرد، فایده نداشت، چی بود؟ یا مثلا آخرین گفتگویی که با یه دوستی با یه کسی داشتی در این زمینه چه بود؟
یه کسی از گذشتم سوال پرسید، گذشتم و اونجوری که بود نگفتم، یه ذره بالا پایین گفتم چون نمیخواستم چیزی به متوجه بشه.
سب کن همینجا بیست.
خوبی نداشت.
نه سب کن همینجا بیست عزیز. برخی از اوقات بعضی از موضوع اصلا به هیچ کس مربوط نیست. اشکال کار در جواب من و تو نیست. اونا حق سوال ندارن. یعنی ببین اگر یه کسی از تو یه سوالی بکنه که او حق اون سوالو نداره، او لیاقت جواب درست رو هم نداره وقتی که آدم رو زیر فشار میگذاره. یعنی همینجا اصلا یه قصه دیگری مطرحه. به همین جاست که من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم من خودم ممکنه داوطلبانه راجع به خودم یه حرفی بزنم، ولی اجازه نمیدم کسی از من سوال کنه، برای که اون حق اونا نیست. بنابراین اگر یه کسی از تو یه حرفی پرسیده که به او اصلا مربوط نیست و به موضوعی است که تو دوست نداری مطرح بشه، اصلا نمیخوای به ذهنت بیاری، معلومه تو قرار نیست بهش جواب بدی، و اگر نمیتونی اون رو از سر خودت باز کنی و یه فشاری روی تو هست یا اون فشار روی تو میاره، من اونجا اصلا جواب تو رو دروغ نمیدونم. به همین جهت است که ببین عزیز، مسئله فلکسیبیلیتی ماست. اول یاد باشه چی شد. یه آدمی تجاوزی میکنه، من توانایی جلوگیری ندارم، خب اونجا مسئله منه. ولی اگر چنینه خب معلومه به اون مربوط نیست. به همین جهت که من انتظار ندارم بسیاری از اوقات آدما وقتی حتی من رو خط رادیو تلویزیون ازشون سوال میکنم جواب درست بدن، برای که به نظر من میتونن از نظر اون آیات و از نظر خود من موضوع مرتبط نیست. یعنی که برخی از اوقات میگم من میتونم از شما یه سوالی بکنم، اگر دلتون میخواد جواب بدید، به همین خاطر، برای که فکر کنم از حد و حریم خودم دارم خارج میشم. بنابراین اون موارد مهمی نیست که تو بخوای بگی به او چه مربوطه که پدر مادر تو رابطه شما هم خوب بوده یا بد. اگر او میخواد بر مبنای اون یه تصمیم بگیره و این موضوع اهمیت داره در حدی که واقعی و علمی اون میفهمه، یه موقعی که لازمه بله، ولی تو دلیل نداره ای روز اول رفتی با کسی مثلا بیرون برای آشنایی و درباره کودکیت پرسید تو بزنی همه کودکی رو خراب کنی، حق اون نیست. برای که تو میتونی کودکی بدی داشته باشی الان آدم خوبی باشی، و تو میتونستی کودکی خوبی داشته باشی الان آدم بدی باشی، به حال مرتبطه. و در نتیجه روزی اون موضوع مطرح است که یه دلیلی برای طرحش و بیانش باشه عزیز. بنابراین معناش این نیست که من و شما باید هر کس از ما هر سوالی کرد جواب بدیم. بسیاری از آدم ها هستن که به دلیل بیشرمی، به دلیل بیحیایی، به دلیل تجاوز و خشم از تو سوالاتی میکنن. معلومه که اگر بتونی نباید جوابشونو بدی، حتی باید جوابشونو بدی که ساکت بمونند و تمومش کنن. ولی اگر هیچ کنم از دار نمیتونی، هیچ دلیلی وجود نداره که تو فکر کنی باید به اونا راست بگی.
خیلی وقتا هم یه اتفاقایی میفته که با عصبانی اون اتفاق خودم بودم، یعنی خودم یه حرفی رو جایی رفتم زدم که نباید بود بزنم، بعد میندازم گردن کسی دیگه که اون طرف اون حرف رو زده. اینم خیلی وقتا برام خیلی درد سر بزرگی شده.
خب ببین عزیز، اون یه قصه دیگریست. اون یه چیزیست که تو راجبه یه آدمی یه حرفی میزنی که اولا اصلا نباید بزنی، برای اینکه تو داری کار بد و غلط میکنی، به راست و دروغ مرتبط نیست، و بنابراین وقتی که اینو جلوشو بگیری دومیش هم اتفاق نمیفته. من میگم که بسیاری از آدم ها هستند که با این فرض زندگی میکنند که من هر چیزی رو بگم به بدترین صورت ممکنش ازش استفاده میشه و راجع به هر کسی که بگم الان مثل این تلفن‌های تازه دست گوشی دستش داره میشنوه. بس نمیگم. ما الان در دنیایی هستیم که بسیار از اوقات باید این گونه نگاه کرد. من خیلی از اوقات به دوستانی که تو کار روان درمانی و تراپی هستم حرفم این است که در دنیای زندگی میکنیم که وقتی تو کار دفتر نشستی و تو کار روان درمانی و تراپی هستی، فرض رو بر این بگیر که الان دوربین ها و میکروفون ها بازه و هر چیزی رو که دوست نداری همه ببینن یا بقیه ببینن اصلا نگو. کار رو مشکل میکنه، ولی چاره‌ای در دنیای امروز غیر از این نیست. به همین جد است که تو اگر بیای پلوی من و راجب یه آدمی از من سوال کنی که من یه نظر بدی راجب او داشته باشم، من فقط وقتی به تو میگم که حاضر باشم اون آدم اگر بشنوه عیبی نداشته باشه، ولی هرگز به تو هم نمیگم. ولی که اگر به تو گفتم، روزی که من نمیتونم خودم رازی رو که خودم دارم نگه دارم، چرا انتظار دارم تو برای من نگه داری؟ بنابراین در این گونه موارد تو بعد از این که حرفی رو زدی و گیر افتادی، خب حالا هر کار بکنی فقط بد است و بدتر. بنابراین تو به جایی که تو اون وضعیت قرار نگیری، قرار نیست اینو شروع کنی. یعنی تو میتونی یه حرفی به خودت بزنی، من امروز اینا جزء میتونه شماره 1 و 2 و 3 تو باشه، مثلا شماره 2، من راجع به هیچ کس که به صورتی بد تلقی بشه، نه که بد باشه، نخواهم گفت. حتی تو مثلا ممکنه به یک کسی برگردی بگی مثلا 30 سالشه و اون آدم دوست نداره تو بگی 30 سالشه، اون به همه گفته 27 سال. تو هم حقیقت رو میدونی، بلکه اصلا ما هم کلاس بودید و بنابراین مطمئن هستی که چنینه. بعد مثلا علیه او حرف نزدی، ولی وقتی کسی پرسید راست این چند سالشه، چون ممکنه اون آدم یه چیز دیگه گفته باشه، تو هم احتمالاً جواب دینه که فکر می‌کنم این، ولی مطمئن نیستم، و یا اینجوری شنیدم یا اینجوری میدونم یا اصلا نمیدونم. چرا؟ برای که تو نمیخوای درد سر درست کنی. روزی که آدم توی محیطای اجتماعی زندگی میکنه، اگر مواظب اینا نباشه، صبح تا غروب درد سر پیدا میکنه. ببین عزیز، من یه گرفتاریم حتی سر کنفرانس ها، همین چهارشنبه و سه شنبه دو کنفرانس من داشتم. من حرفی زدم، دوستان سوال میکنن، سوالی که میکنن میگن تو گفتی، مثلا اونا رو نگفته بودم اصلا. یعنی حتی آقای دو روز قبل اومدن رو خط، گفتن من بر اساس سی دی تو راجع به عشق شنیدم فهمیدم من عاشقم، علتش هست مثلا من بی آرم. گفتم من مثلا این لغت رو به کار نبردم، مثلا امکان ندارم چیز بگم. هر وقت بی آر شدید یعنی مثلا عاشقی. بابا ببینید، به خود آدم تو همون جلسه برمیگردن میگن تو اینو گفتی که نگفتی. نتیجتا ما قرار تو زندگیمون بسیار مواظب و مراقب باشیم اون زمانی که برامون مهمه، که بی خودی کسی رو آزار ندیم و اذیت نکنیم. اونجا تو با جلو خودت بگیری. یعنی این موضوعی است که هیچ ارتباطی به اون گرفتاری نداره، و الا مثل هر کسی است که ممکنه حقیقت رو بگه، ولی اگر گیر افتاد و رفت دادگاه، خب دروغ میگه اونجا. علت چه میناست که اونجا موضوع چیز دیگری است. بنابراین من پیشنهادی که به تو دارم این است که عزیز، اولا با یک کسی باید کار بکنی اگر بتونی جا پیدا کنی، و بعدا برو یه جای کار بکن، جایی که میتونی خودت باشی، میتونی خود خودت باشی. و بعد از این مدتی، چون یه تمرین عزیز، من اصلا موضوع رو اونگونه که تو میبینی نمیبینم. من حرفم این است که تو از واقعیات جهان ترجمه میسازی. ترجمه رو متوقف کن. یه کسی که به تو گفت این، بگو این، نگو دس. یه گفت که در، بگو در، نگو دور. ترجمه نکن. و بعد از این مدتی میبینی آزاد میشی. برای که چیزی که تو داری به نظر من حتی پاتولوژیکال لاین نیست. ماجرای یه نوع بدآموزیه که کاملا میشه فهمید از کجا اومده و چرا آمده، و این اون چیزیست که اهمیت داره عزیز.
خیلی ممنون.
مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون از محبتتون. لطف کردید. قربان
شما. عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادین. ببخشید، من سوالم در مورد خواب دختر 6 ماهه هم هست. مشکل من با ایشون از همون دو هفتگیشون شروع شده. همونطور که شما فرمودین، من به سیدیاتون گوش کردم، راه میبرمش تا بخوابه، ولی به محض اینکه میخوام بذارمش پایین بیدار میشه و به شدت گریه میکنه. نظر دکترشون هم این هستش که بذارم به مدت دو هفته مثلا برای روز اول چندین ساعت گریه بکنه، ولی من میترسم از نظر روانی براش مشکل ایجاد بشه و اون اعتمادش رو به من از دست بده.
نه، من شما به من میگید چقدر در آغوشتون نگرش میدارید بعد وقتی خوابید میخواید بخوابونیدش؟
مثلا یه 5 دقیقه تا 10 دقیقه صبر میکنم خوابشون عمیق بشه، ولی به محض این که میخوام بذارم پایین بیدار میشه، گریه میکنه، جیغ میزنه.
خب بعدش چی میشه؟
جان؟
بعد چی میشه؟ بالاخره چجوری میخوابه؟
مجبور میشم انقدر راش ببرم تا بالاخره دیگه پس آوت میکنه.
خب خب باید چاره جز پس آوت کردن هاش، برای که دیر سیستمش خاموش میشه.
بله متاسفم جان.
نه ببینید عزیز، اولا من تو چونگی سی دی آر شنیدید، برخی از بچه‌ها به این دنیا میان سیم پیچه مغزشون به هم ریخته است، شما از عهده‌شون بر نمی‌آید، تا آخر عمرشون هم مشکل خواب میتونن داشته باشن، حداقل دنیای علم هنوز نمیتونه کمکشون کنه. بنابراین من بچه مشکلی دارم. اینی که وقتی یه دکتری به شما میگه این کارو بکن جواب میگیری، اشتباه محض میکنه. این شماره یک. یعنی ما باید بپذیریم این موضوع ممکنه به گونه ای باشه که افرادی هستن در سری که شون دیفیکالت چایلد، وقتی میرسن مسئله خواب هیچ راهی نداره. ممکنه فرزند شما از اونها باشه، مثلا وقتی زمینه ارثی تو خانواده شما و همسرتون باشه، خودتون ایشون یا فامیل شما و فامیل ایشون مشکل خواب داشت باشن، این ارثی هم هست. این شماره یک. دوم، پیشنهادی که به شما میکنن این است که ماجرای الان این حال بچه رو که بیان میکنید یه مقدار طولانی‌تر نگرش دارید، یعنی بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه نخوابونیدش، و بعدم یا شاید چون مسئله حرکت براش هست، شاید هم حتی به گوش میانیش مرتبطه و خیلی ماجرای دیگه، اگر بذارید جاش که اون حرکت رو داشته باشه مثل نعنیایی که بوده، آیا ممکنه بخوابه یا نه؟
ایشون توی ماشین که همش در حال حرکته
خب
سخت به خواب میره. نه اصلا تو ماشین بودن رو دوست نداره و حتی تو ماشین هم مشکل خواب داره. مثلا یه ذره الان شرایط داره بهتر میشه، ولی قبلا حتی تو ماشین هم نمیتونست بخوابه.
خب بنابراین معلومه که شما با مغز روبرویید عزیز، و بنابراین شما آپشنی که دارید اول این که یه راهی پیدا کنید که مدت طولانی تر باشه و بعدن مثلا کنار خودتون بخوابونید، بعد خودتون از صحنه برید بیرون تا اینکه بذاریدش زمین، یعنی رخت خوابی برای اون بگذارید بزرگ بنازه خودتون که دوتایی با هم برید توی رخت خواب، و بعد از این که خوابید شما خودتون رو به تدریج بکشید کنار که این ممکنه مدتی باشه، حتی ممکنه خوابتون هم ببره، اشکالی نداره، تو این سن و سال چه اهمیت داره. یک، شماره یک. دوم، یه ذره بزرگتر شد اگر این وضعیت ادامه پیدا کرد از دکترش بخواید بهش آرام بخش بده. این آرام بخش میتونه حتی به صورت طبیعی باشه که سیستم رو بخوابونه، اگر بخوابونه، و همین راحتی، چاره ای ندارید، برای که او باید بخوابه شما باید بخوابید. ولی من ابدا با اینکه بچه 6 ماه رو شما بذارید چند شب هر بزنید نیستم، عرض کردم من حاضر هستم 2 یا 3 شب تا مرز 10-15% قبول کنم، ولی اگر شب اول دیدم نه میزان گریه و واکنشش تند و شدید، این کارو نمی‌کنم. برای اینکه
بله ایشون اصلا کوتاه نمیان، یعنی اگه برای 2 ساعت 3 ساعت هم
خب باشه. از چه سنی این ماجرا رو داشته سر خوابش؟
از 2 هفتگی شروع شده، یعنی از 2 هفتگی من به محض اینکه میخوابوندمشون، حتی سب میکردم تا خوابش سنگین بشه، به محض اینکه میذاشتمش پایین بیدار میشد و جیغ میکشید. یعنی مرحله خوابوندنش چندین بار باید تکرار میشد تا بخوابه، و الان تقریبا از 5 ماهگی شروع کرده، هر 1 ساعت بیدار میشه.
مشکل دارید عزیز، شما نباید فکر کنید بچه عادی دارید، فرزند دارید. تولد حاملگی شما راحت بود یا نبود؟
یه خود استرس داشتم، ولی نسبتا حاملگی خوب و تولد بی مشکلی داشتیم.
وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
8.9.
خب اون یه ذره بزرگ بوده.
بله بزرگ بوده.
شما هنوز به خودتون شیر میدید یا نه؟
بله خودم شیر دادم تماما.
به هر حال من فکر کنم عزیز مشکل مغزشه، شاید نمیدونم با دکتر متخصص این کار صحبت کنین، شاید بتونن یه آزمایشی از مغزش بکنن بدون اینکه کاری بکنم. این چه خبر عزیز؟ اونجا شما گرفتارید به شدتی که میفرمایید اونجاست. بله راهش همون یکی این است که کنارش بخوابید که بخوابه، و بعد خودتون رو بکشید کنار. شما تنها کسی هستید که میتونید یه رخت خواب و تخت خوابی داشته باشید، بعد مثلا بغلطید تو رخت خواب خودتون، چون نمیخوام بدنش بدن شما بخوره و بمونه. و دومش این است که با دکتری صحبت کنید، اگر ایشون موافقت کردن یه آرام بخشی بهش بدید بخوابه. ولی الان هنوز اونقدر مثلا، چون تازه بچه‌ها در 9 ماهگی است که خوابشون خراب میشه، و هنوز شما دوران سختی رو پیش دارید، چاید بذارید یه ذره اونو برای اون زمان فعلا هم کنارش بخوابید و از زمینش نگذارید. چرا جداش میکنید از خود؟ بذارید اینجوری.
چون من یه چیزی میتونم اضافه کنم؟
چون
از زمانی که ایشون شروع کرد هر یک ساعت به یک ساعت بیدار شدن، خب شیر میخواست که بخوره. خب عادت کرده که همش مک بزنه و بخوره.
خب آخه داستان همین عزیز، داستان همینه. من فکر برم یه جایی کار دیگه هم اشتباه بوده، یعنی ماجرای غذایی است که قرار بوده شما از 5 ماهگی وقتی 16 پوند میشه دیگه به شیر ندید، یعنی باید نه شیر خودتون رو، شیر خودتون رو کم میدادید بعدم فقط بهش آب میدادید، یا شیر خوش رو میدادید با آب، نه که به تدریج میزان آب و بالا میبرید. من اینا رو اونجا توضیح دادم، یعنی شما چاره ای نداره جز که 5% 10% آب و شیر رو، نه شیر خودتون، هرگز شیر مادر رو نباید با آب مخلوط کرد و داد، هرگز، چون خطرناکه. ولی شیر خوش رو به تدریج باید بدید، شیر رو باید بگیرید. شما الان دیپندنسی غذا رو هم به این اضافه کردید، یعنی اون گرفتید. بنابراین شما شیر خودتون رو بهش بدید ولی شبها بهش ندید و بعدم شبها وقتی بیدار میشه الان شیر و آب رو مخلوط کنید تا یه مدتی باش کنار بیاد، چون باید به تدریج این کار رو بکنید، امیدوارم بشه. ولی اگر بخواید بهش بجنگید حتما حتما بازنده بم تصون پیامار سمر خوشاشم باهاتون صحبت کنم. شما نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل موضوع وابستگی و مهرطلبی به عنوان دو مشکل و مسئله اساسی ما ایرانیان، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو برای اون خواهم داشت، تحت عنوان وابستگی و مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. سان دیگو یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در خیابان بلبوا، و لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر قاره استرالیا. این سفر از روز 3 شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز 5 شنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً من به خاطر این سفر قبل و بعدش در خدمت دوستان خواهم بود. اون چیزی که مطمئنم شنبه 1 شنبه و 2 شنبه اول 2 و 3 فوریه در سیدنی، بعدن احتمالاً 5 شنبه و جمعه 13 و 14 در بریسبین، و شنبه و 1 شنبه 15 و 16 در ملبورن خواهم بود. احتمال جای دیگری مانند ادلید هم هست که احتمالاً شنبه 8 خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آقایتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من قبلا باهاتون تماس گرفته بودم. راستش موضوعی که باعث شد باهاتون تماس بگیرم یه حس نارضایتی درونی من هست که حس میکنم خیلی ته وجودمه و منو در مسیر رشدم خیلی اذیت میکنه. خواستم بدونم چجوری باید باش برخورد کنم.
خب ببینید عزیز، مطالعه‌ای که درباره خوشبختی شد، یکی از موضوعایی که برای اولین بار به صورت جدی علمی کشف شد این که همه آدما همیشه ناراضی هم. اصلا این یه دلیل و انگیزه است برای اون جنب و جوش لازم یا حتی غیر لازم انسان. پس بنابراین ماها همه به درجات مختلف ناراضیم و ناچار به دنبالش ناراحت و همراهش غالبا میاد نگرانی، پس اینا به هم گره میخورن. فقط برخی از اوقات ما یا به دلیل آسیب‌هایی که خوردیم ناراضی تریم، یا به خاطر احتیاج و انتظارات غیر واقعی که داریم ناراضی هستیم. یعنی نارضایتی من و تو یا به خاطر آسیبا، محرومیت ها و خشم ها و قهرهای کودکی است که به گونه ای در اومده که توی وجود ما نارضایتی رو با ذهن و زندگی ما عجین کرده، و یا اینکه من انتظار و توقعی که از دیگران دارم یا سطح احتیاج و خواسته من طوری است که موجب این نارضایتی میشه. ولی حالا هرچه هست، من انتظار دارم $5 بگیرم یا $50 یا $500 و بعدن به من $2 یا $7 میدن، و من ناراضی هستم، خب هستم که هستم. این انتظار که من میخوام راضی باشم، من فکر میکنم اصلا برای انسان با توجه به حرفی که زدم اصلا معنی نداره. یعنی من هر چه بگیرم همچنان کمی ناراضیم. مهم اینه که حالا شما ناراضی هستید، به قول خودتون تای وجودتون احساس خوب باش. مثل که من برگردم
خب
بگم جان،
بحثی که هست اینه که این ناراضیتی یه جوری تبدیل به نگرانی میشه و من فکر میکنم اندازه و مقدارش هست که به نظر خودم به اندازه ای که اصلا واقع بینانه نیست و من حالا که یکم خودم بیشتر میشناسم متوجه این حس و احساسم هستم که بیش از حد لازمه، اما نمیدونم باش چی کار.
نه باز در اونجا آخه به صورت مبهم مطرحش نکن که بعد باز بگی نمیتونه. نمیتونی که نمیتونی. نه ببین عزیز، ماجرا این است که تو میگی این نارضایت من میشه به استراب. نه، معمولا نارضایتی به استراب منجر نمیشه، زمینه محدود ارتباطیشو داره. حال بشه ببین، تو یه جوری با موضوع صحبت میکنی که گویی اگر یه چیزی من این مهمونی 100 نفر اون 2 نفر نباشن اسم این مهمونی نیست. مثل پرت و پلایی که برای غذا با میگیم که اصلا تو نبودی انگار اصلا هیچ کس نبود. میدونید اینا داستانای ذهنی و خیالی درست کردنه. علاوه شما من میگید من ناراضیم، من بارها گفتم حالا به طنزه ولی واقعیت هم داره، خدا سر 24000 پیغمبر تو 6000 سال فرستاده، 17 روز یه دونه کتابم فرستاده بهشت و جهنم و اینا هم درست کرده، یادم حسابی از توش در نمیاد. خب معلومه ناراضیه. اون هست که هست. من تو یه دفعه چرا اومدیم میخوایم راضی باشیم و چرا اینو مبنا قرار میدی؟ بعد ازش چه نتیجه میگیری؟ من ناراضیم. بعد میگی من به خاطر این نارضایتی ناراضی هستی که هستی. درست پس که من گرسنه‌ام، خسته‌ام، تشنه‌ام. خیلی خب. چی کار میکنم که مسئله است؟ اون چیزی که هست میخوام اینم بین این ارتباطه یا بازی و بهانه است؟
خب نه، منظورم اینه که مثلا من خودم تو مسائل درسی مثلا همیشه جز شاگرده خیلی خوب بودم، ولی کلا همیشه حس میکنم یه خشم درونی، یه حالت احساس خشم درونی و به دنبالش بعض موقع افسردگی و استراب اینا منو اذیت.
نه برای چی اینا اذیت
دارن؟ من واقعا خودم نمیدونم.
نه میگم به مدرسه مرتبطش کردی. یعنی خشم نسبت به چی؟ افسردگی نسبت به چی؟ که باید درس بخونی؟ یا نمرت خوب نیست؟ یا دیگران از تو بهترن؟ آخه اینا فرق میکنه عزیز. من
اینطور هست که مثلا انتظاراتم از خودم خیلی بیش از حد غیر واقعی.
خیلی خب، حالا یه چیز دیگه است. صبر کن عزیز. علت چیه این است که تو مغز من و تو پدر و مادر اون نشستن، انتظارات اوناست. انتظارات تو نیست.
دقیقاً.
خیلی خب. بنابراین اونو باید برای خودت ببین عزیز، تو قراره ببینی این موضوع باید سرشو بیاره بیرون، آدم ببینه چه که سرشو قطع کنه. روزی که تو برگشتی گفتی من این احساسم برمیگره به نارضایتی از خودم، یکی از اون چیزایی که همیشه حرفم بوده این که من کار و کوشش خودم رو میکنم، شد نشد، من همه کارامو ناقص میکنم، همه کارامو، یه دونه کارو من کامل نکردم، همینی که هست. وقتی هم خراب شد اگه میتونم جبران کنم ولی میپذیرم. روزی که من آمدم بازی داره بردم غلطه، بعد من برای خودم شیء خارجی ام. معنای دیگه این حرف این است که من از خودم متنفرم و بدم میاد، تا اونجایی که یده خودشونو میزنن میکشن. خب من باید بدونم چیکار دارم میکنم. من قرار نیست که کسی رو بکشم به خاطر اینکه کارش رو درست نمیکنه، درسش رو درست نمیخونه. خب بیخود میکنم، خودم هم میکشم. به همین جهت است که خیلی از اوقات خب شد که شد، به درک. خب چیکار کنم؟ همین که هست، خسارتشو میدم، خفشو. این چیزی که وجود داره، یعنی شما ببینید، شما وقتی به اون صورت مبهم پنهان، مثل تمام کسانی که فکر راحل برای مسائل دنیا دارن برای که برن قایمش کنن با یه مقدار الفاظ، روزی که بیارتش بیرون معمولا به یه چیز محسوس ملموسی که میدونیم درست و غلط و خوب و بدش چیه و یه کاری میشه براش کرد انجام میده. به همجاست که من وقتی میرسم به کنفرانس حرمت نفس، وقتی میرسم چرا ما مشکل حرمت نفس داریم، میگم مهمترین مسئله در حرمت نفس عام و عمومی و فراگیر مسئله این است که اون سگ و گرگ هار گرسنه درون ما بزرگ شده و ما و دوستان و دشمنان ما رو میخوره و بنابراین مشکل من این سگ هار درونیه، این گرگ درون منه که من یا دیگران رو پاره پوره میکنه. خب امروز تکنیکایی داریم باید جلوشو گرفت، برای که باید همینجا فهمید که این گرگ درونی من نیست، این همه آدمای مهم زندگی منه که تو 8 سال اول به من بکن و نکن و باید و نباید کردن و من رو تنبیه و تحقیر و سرزنش کردن و بدترین مادرم، بدترین پدرم، بدترین نمیدونم عموم، همسایه‌ام، معلمم اون توه. و اونه که به جون من افتاده. بنابراین صبح که پانه میشم میگه تنبل پاشو، آفتاب ما طلب زور، تا کی میخوای بخوابی تنبل، بدبخت، بیچاره، به هیچ جا نمیرسی، آدم نمیشی. خب این حرفا رو دیگران وقتی که عصبانی بودن من میگفتن، حالا اونا نیستن، من تو امریکا نشستم به خودم میگم. خب امروز میدونیم اون چجوری میشه باهاش برخورد پیدا کرد.
خب من باید چجوری باشم؟
خب عزیزم چه چیزای عجب، چرا بی خودی بازی در میاری؟ درست میشه که من برگردم بگم من کلسترول دارم یا چاقم، تو بگی یالا چیکار کنم؟ خب معلومه رای خودشو داره چیکار باید بکنی. تو قرار نیست کاری بکنی. خیلی از اوقات تو باید آگاهی پیدا کنی اینکه من چگونه میتونم این سگ درونم رو کنترل کنم. بحث سلف استیمه. الان یه جوری بیان میکنی، ببین همین، ببین عزیز، همینجا نشون دهنده نگاهی قد تو حرف این است که یکی برگشته به تو گفته 50 پوند اضافه داری، میگه چیکار برگم؟ خب خیلی ساده است، میتونه سه دو جمله بگه، رژیم بگیری، ورزش بکنی، تموم شد. ماجرای تو که با این حل نمیشه، برای که جواب سوالو میدونی خودت. بازی در میاری برای که، ببین عزیز، تو الان بازی در میاری که بگی موضوع مبهم و پیچیده است، من سر در نمیارم. یعنی نوع حرفی که میزنی بذار به تو بگم، یه بازی است که ببین هیچ کس نمیتونه من کمک کنه، ببین من یه مسئله دارم که هیچ کس نمیفهمه. این تخصص تو شده. از کجا میاد؟ برای که فکر کنی تنها اینجوری است که میتونی مردم رو سنگ قلاب کنی بفرستن برن. یکی از اون 36 تا یا 54 تا بازی است که میدونیم توش سیاه بازی و عقه بازیه. نه اینکه بگم تو عیب و ایرادی داری، آدما بازی میکنن. آدما برخی از وقت تو مهمونی یه موضوع رو مطرح میکنن، دو ساعت همه رو سر کار میذارن تا بالاخره به همه ثابت کنن. دیدید هیچکدوم تو نمیدونید، نمیفهمید، کاری نمیتونید بکنید. بس گیم سادمی که میره 45 دقیقه یا 90 دقیقه فوتبال بازی میکنه. تو هم اونجوری مسئلته. به همجاست که یه روانشناسی میخوای که با تو کار بکنه، اولا اینا رو بکشه بیرون به صورتی که محسوس و ملموسه، یعنی بیاد بیرون که کجای کار کجای اشکال داره، هر کنشو بکوبه. این آخری که مثلا تو الان گفتی و من با تو صحبت دربارش کردم، ماجرا این است که بزرگترین مشکل انسان این حضور و وجود این سگ یا گرگ هار درنده است که تو وجود ماست. حالا یه دی اینقدر بزرگه که همه رو میخوره و که پاره میکنه، صبح تو غروب سرزنش و احساس و گناه، آخر کارم خودکشی، یه ده کمتری. درست مثل این که کمربند که نبندی یه تیک 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 میکنه به تو میگه جای کار اشتباه. حالا فرض کن کمربند به گردن بسته بشه، از ماشین پرت بشه بیرون با سرعت 100 کیلومتر دو ساعتم رانندگی بکنه تا خور رو خمیرت بکنه. تفاوت آدما برای این که کمربند رو نبستن همینه. اینی که در بسیاری از جوامع تا میگه مشکل و جرمی پیدا شده میگن طرفو شکنجه کنید، اعدامش کنید. یعنی موضوع از اونجا میاد. بنابراین مطلب شناخته شده است، چیز عجیب و غریبی هم نیست. مهمش اینه که به درستی طرحش کنی، سر حرفی که نمیدونم و نمیفهمم و تو هم نمیدونی نمیفهمی نری. برای که اون خودش بازی است که میشناسیمش. وقتی اونجا بری درست میشه. متاسفانه امروز رفتی و نفر آخر ما شدی، الان من به آخر وقتم رسیدم، ولی موضوع چون مهمه دلت خواست یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم. مواظب خودت.
آقای دکتر
متاسفم عزیز، وقتی خداحافظی خداحافظیه. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.